به نام خداوند بخشاینده مهربان، با عرض سلام و ادب و احترام با جلسه دوم از درس دانش خانواده و جمعیت در محضر عزیزان دانشجو هستیم. با آرزوی توفیق روزافزون، مدیریت غریزه جنسی اسلام برای رفتار جنسی متناسب با شأن شریف انسانی قوانین را معین کرده تا زمین ساز رشد و کمال فرد و جامعه باشد. برخی از این قوانین عبارتند از تأکید بر رعایت حیا در روابط با جنس مخالف، ایجاد نگرش منفی نسبت به پیروی از غرایز حیوانی، سفارش به تقوای چشم و گوش و زبان و لمس، رعایت حجاب از سوی زنان. حیا سد محکمی برای انسان در مقابله با وسوسه های شیطانی است. حیای از خدا آن است که فرد هنگام انجام کار ناپسند خدا را ناظر بر اعمال خیش ببیند و از انجام آن خودداری ورزد. علم یعلم بان الله یرا، آیا ندید که خدا بیننده اوست؟ هنگام طغیان غریزه جنسی، حیا عملی بازدارنده از رفتارهای غیر اخلاقی است. امام ششم شیعه یا امام صادق در این باره فرمود: حیا فقط مخصوص انسان است، اگر حیا نبود از فحشا پرهیز نمی‌شد. ایجاد نگرش منفی نسبت پیروی از غرایز حیوانی در صورت ایجاد چنین نگرشی، اراده بازدارنده فرد نسبت به پیروی از شهوت‌ها تقویت می‌شود. از امام علی علیه السلام است: ابتداء شهوت‌ها طرب و شادی است و آخر آن رنج و دشواری. اول الشهوات طرب و آخرها عطب. از قرآن الکم و درال الکلم که جمع آمده توسط تمیمی آمدی و مجموعه 10700 اندی کلمات رساله از امیر المومنی علیه السلام که در نهج البلاغه وجود نداره نقل شده. فیض کاشانی میگوید: ز دست من گرفت هوا اختیار من، خون جگر نهاد هوس در کنار من. بر من چو دست یافت گرفت و کشان پشان، هر جا که خواست بود دل من مهار من. بسیاری از خطاهای جنسی از این حواس آغاز می شود. گاه چشم می بیند و دل اسیر می شود، گوش می شنود و نیازهای غریزی هم تشدید می شود، زبان می گوید و رابطه ی هوس آلود شروع او می گردد و لمس نیاز خفته را بیدار می سازد. خداوند در آیات 30 و 31 سوره نور به مردان و زنان با ایمان امر می کند تا در برخورد با نامحرم دیدگان خود را فرو آورند. بابا طاهر همدانی گوید: ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیش از پولاد، دارم بر دیده تا دل گردد آزاد. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمود: انا موسیقی مناسب و جالس لحو لعب افسون رابطه جنسی حرام است. پیامبر اکرم فرمودند: کسی با نامحرم دست بدهد خداوند بر او غضب می کند. هرچند بایدها و نبایدهای الزامی دین در روابط با نامحرم دختران و پسران را یکسان در بنده توصیه خاصی نیز به زنان شده است، چرا که جذابیت ظاهری و رفتاری زنان برای مردان بسیار بیشتر از جاذبه مردان برای زنان است. عمدن مردان در برابر جنس مخالف توان خیشتنداری کمتری دارند. خداوند از سوی مرد را نیازمند زن خلق کرده و از جانب دیگر با دستور به پوشاندن جذابیت های زنانه مرد را به دستیابی محترمانه به او از طریق ازدواج توصیه کرده است. در سوره احزاب آیه 59 چنین می‌خوانیم: یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. و نیز در سوره نور آیه 31 که 24 سوره قرآن و خداوند سبحان امر کرده که خانم ها دو سوره نور و نساء 4 و 24 قرآن رو ملاحظه فرمایند بخوانن. این گونه میخوانیم: ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن على جیوبهن. و لزوم رعایت حجاب از سوی زنان تأکید شده است. برخی روایات در تفسیر این آیات صورت و دست ها تا مچ را از پوشش مستثنا کرده اند. پیشتنداری جنسی تا آستانه ازدواج، کنترل غریزه جنسی چنان اهمیت دارد که خداوند حکیم امر فرموده است که دختران و پسران تا آستانه ازدواج عفت پیشه کنند و به رفتارهای جنسی حرام آلوده نشوند. ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحا، آیه 33 از سوره مبارکه نور، 24مین سوره از سور مبارکه قرآن. و کسانی که وسایل ازدواج نمیابند باید خیشتن داری کنند. خود ارضایی، رابطه جنسی با هم جنس، روابط جنسی بیرون از چارچوب ازدواج، شیوه های رایج رفتار جنسی حرام است. دختران و پسران مجرد برای خیشتنداری جنسی نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت رفتار خود هستند تا نفس سرکش را رام خیش سازند. کلام گوهربار حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین را هرگز فراموش نکنید که فرمودن لیس لانفسکم ثمن الا الجنه ولا تبیعوها الا بها، برای نفس شما بهایی جز بهشت نیست، پس جز در ازای بهشت اون را نفروشید. هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری کسی به قرصی نان دهد، از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم ماند از لطف رب، بی ادب تنها نه خود را داشت بلکه آتش در همه آفاق. تا پروین اتسامی گر شریزی با گوید دیده به بندی و در افتی به چاه، این گناه توست نه حکم قضا. کعبه دل مسکن شیطان نکن، پاک کن خانه که جای خداست. خداوند می‌بیند و می‌شنود این واقعیت را. هرگز فراموش نکنید خداوند در قرآن می‌فرماید علم یعلم بان الله یرا، آیا نمی‌داند که خدا می‌بیند؟ فکر و خیال خود را کنترل کنید. از علی علیه السلام فرموده از هر کس زیاد به فکر گناهان باشد، عاقبت به گناه آلوده می‌شود. این کلام خداوند را فراموش نکنید که ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون، از گشایش و رحمت خدا نامید نشوید، چرا که جز گروه کافران کسی از رحمت خدا نامید نمی شود. شبهای دراز بی عبادت چه کنم، طبعاً به گناه کرده عادت چه کنم. گویان کریم است و گناه می بخشد، گیرم که ببخشد، ز خجالت چه کنم. شیوه های رایج روابط جنسی حرامی که خود ارضایی، دوم ارتباط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، سه دیگر ارتباط جنسی با همجنس. اما خود ارضایی این رفتار نوعی انحراف جنسی در دین مقدس اسلام حرام بود و از گناهان کبیر شون. امام صادق در پاسخ به سوالی درباره خود ارضایی فرمود گناه بزرگی است که خدای متعال در کتاب خود از اون نهی کرده است، از جمله ایجاد ضعف در برخی فعالیت‌های مغزی، همچون ضعف در حافظه کوتاه مدت یا ضعف در تمرکز، بروز اختلال های جنسی مانند ضعف لذت در ارتباط جنسی پس از ازدواج و کم شدن قدرت باروری، ضعف دستگاه عصبی و کنترل اعصاب، و ایجاد برخی اختلال های خواب. خود ارضایی مکرر باعث تحریک بیش از حد سیستم عصبی پاراسمپاتیک و افزایش تخلیه استیلکولین از انتهای انشتها در مغز میشد. این خود موجب پاره ای از عوارض جسمانی و روانی است، همچون حواس پرتی، ضعف حافظه، عدم تمرکز حواس. ارتباط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، خداوند در این ارتباط در آیه 32 از سوره مبارکه اسراء، یعنی 17مین سوره قرآن، فلا تقربوا الزنا انه کان فاحشة وساء سبیلا، و نزدیک زنا نشوید چرا که آن زشت کاری و بد راهی است. و در آیه 2 از سوره مبارکه نور، 24مین سوره قرآن، این گونه می‌خوانیم الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في الدين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. زن زناکار و مرد زناکار هر یک از اون دو را 100 ضربه تازیانه بزنید، و اگر به خدا و روز باز پسین ایمان دارید، نسبت به اون دو در کار دین خدا هیچ دلسوزی شما را گرفتار نکند، و باید دسته ای از مؤمنان مجازات اون را مشاهده کنند. حضرت علی علیه السلام در مورد عذاب اخروی فردی که رابطه جنسی نامشروع دارد میفرماید: زناکار در آخرت با بد محاسبه ای روبرو خواهد شد. خداوند مهربان با وجود محبت نامحدودش بر او خشم میگیرد و در آتش جاودانه خواهد ماند. اما ارتباط جنسی با هم جنس این نوع رابطه نیز در اسلام حرام است و فردی که مرتکب این عمل شود مجازات می‌گردد. آیات و روایات بسیاری بر حرمت رابطه جنسی با هم جنسان تاکید دارد. برای مثال آیاتی که به قوم لوط اشاره دارد، نظیر آیات 80 تا 84 سوره اعراف، 78 تا 83 سوره هود، 54 و 58 سوره نمل، 61 تا 75 سوره هجر، 74 سوره انبیاء، 161 تا 174 سوره شعرا و 28 تا 34 سوره مبارکه عنکبوت. زشتی هم جنس بازی مردان و عذاب الهی مربوط به اون را یادآوری می نماید. در یک دیگر از آیات می خوانیم: و بارشی از سنگهای عذاب بر آنان بارانی دیم، پس بنگر فرجام خلافکاران چگونه بوده است. و امطرنا علیهم مطرا فانظر کیف کان عاقبت المجرمین. 84 اعراف که هفتمین سوره قرآن. در آتی قوم رس اشاره شده در زشتی ارتباط جنسی زنان با یکدیگر به معنای مساحقه و عذاب الهی آن تأکید شده است. بنگرید به آیه 12 از سوره قاف و آیه 38 از سوره مبارکه فرقان. قانون مجازات اسلام ایران در ماده 110 مجازات هم جنس بازان مرگ مردان، مجازات هم جنس بازی مردان را مرگ، و در ماده 130 مجازات هم جنس بازی زنان را 100 ضرب شلاق اعلام نموده است. هم جنس بازان برخی بیماری ها را همچون چند برابر بیش از افراد غیر هم جنس خواه دارند. ایدز 5000 برابر، سفلیس، سوزاک، هپاتیت چندین برابر. بیشتر افراد هم جنس را از سلامت روانی مادی برخوردار نبوده و دچار انواع افسردگی و بیماری های روانی هستند. اما ازدواج موقت، ازدواج موقت یا صیغه ازدواجش مدت دار که باید با الفاظ عربی ایجاب و قبول منعقد گردد، مدت اون نیز باید مشخص شود. در این ازدواج باید مهریه ذکر شود وگرنه عقد باطل است. پس از عقد هر زمان زن متقاضی مهریه شود بر شوهر واجب است اون را به زن بپردازد. در ازدواج موقت به زن نفقه تعلق نمیگیرد. زن و شوهر یکدیگر ارث نمیبرند. همچنین زن و شوهر میتوانند هر شرط مشروعی را قرار دهند و بر هر دو لازم است بدان عمل کنند، مانند اینکه در این ازدواج رابطه زناشویی وجود نداشته باشد. در ازدواج موقت طلاق وجود ندارد. پایان آن با سپری شدن مدت عقد یا با بذل مدت، بخشش مدت باقیمانده عقد از جانب شوهر محقق میشوند، چنانچه دختری بخواهد به عقد موقت پسری درآید. در صورتی که پیشتر ازدواج نکرده باشد باید پدرش به این امر رضایت دهد. و در روایات اهل بیت مردان متأهل از ازدواج موقت نه شدند مگر آنکه توجیه وجود داشته، اما در عدم دسترسی به همسر و نیاز جنسی. امام رضا فرمود ازدواج موقت حلال و مباح مطلق است برای کسی که خداوند امکان ازدواج دائم را روزی او نکرده است. پس با ازدواج موقت خود را حفظ می‌کند. حال اگر با ازدواج دائم از اون بی‌نیاز شود، ازدواج موقت در صورتی برای اون با هست که از همسرش دور باشد. خب ما می‌بینیم که یکی از احکام مترقی در آیین گرانسنگ اسلام همین مسئله که ازدواج موقت یا صیغه که متاسفانه امروزه سبقه بسیار بدی به اون دادن و عده‌ای علناً فحشا رو بر اون رجحان می‌نهند، در حالی که ما می‌دانیم که خداوند سبحان که به این امر اشاره کرده حکیمه و حکیمان است که امور را در نهایت اتقان و استواری در جایگاه شایسته خود قرار می دهد. واقع امر اینه که ازدواج موقت هم در موارد ابتلاعات خاص توصیه شده و الا از نظر اخلاقی شما در نظر بگیریم امیر المومنین علی علیه السلام بیانی داره که اون چه بر خود نمیپسندی بر دیگری نپسند. آیا آقا پسر ما که خواستگاری دختر خانم میره دوست داره این دختر خانم هیچ گونه ارتباطی پیش از ازدواج با جنس مخالف نداشته باشه، قطعا پاسخ مثبته. خب اون دختر خانم متقابلا همین رو دوست داره، لذاست که ما اگر از زاویه اخلاقی نگاه کنیم، صیانت و حفظ خویش و خودنگهداری ساده ترین رساترین راهی است که بر این امر مترتبه و در واقع ما می توانیم به راه های دیگه روح بیاریم و خودمان رو از این که در معرض یک سلسله مشاکل قرار بدیم حفظ کنیم. من یاد دارم یکی از دانشجویان گرامی من شاید قریب 8-9 سال پیش به من گفت که نظر شما در خصوص ازدواج موقت چیه؟ من گفتم که شما نظرتو بگو، من نظرم رو عرضه خواهم داشت. بعد ایشان نکته بسیار زیبایی رو بیان فرمود، فرمود که من تمایل به این امر ندارم. من وقتی چراییش ایشان سوال کردم، گفت که من خواستگاری همسر آیندم برم، ممکنه این سوال از آن پرسه یا با جنس مخالف ارتباط داشتی یا نه، و من نمیخوام از روز اول زندگیم با دروغ شروع بشه، و یا اگر با راست هم شروع بشه این دغدغه در ذهن همسر من شکل بگیره که اون اعتماد نسبت من از بین بره. یعنی از این زاویه وقتی مطلب نگاه میکنیم ببینیم خیلی مطلب رو زیبا بیان کرده، همون که امیرالمومنین میفهمه اون چه بر خود نمیپسندی بر دیگر نپسند. اما برگی از یک زندگی، همسر شهید چمران میگه مهریم قرآن کریم و تعهد از داماد بود که مرا در راه تکامل و اهل بیت علیهم السلام و اسلام هدایت کرد. این اولین عقد در سور از شهرهای لبنان بود که در آن عروس چنین مهریه داشت. اینها برای فامیلم و برای مردم عجیب بود. ازدواج و کارهای اون رای چبین و بهترین نظری اندیشمندان و ادیان به ویژه دین اسلام برای پاسخ به نیاز انسان بگیم مخالف احضار در قالب ازدواج، ازدواج کارکرد های فراوانده که برخی از اونها اشاره میکنیم: اول تکامل شخصیت، دوم کامل شدن ایمان، سوم ایجاد آرامش روانی، چهارم ارضای نیاز جنسی، پنجم کسب استقلال، ششم تجربه مدیریت، هفتم بهره‌مندی از حمایت های گسترده، هشتم کسب اعتماد اجتماعی، و معالا نهم ارضای میل به جاودانگی. تجربه همسر شدن و پس از آن پدر یا مادر شدن نوعی کمال شخصیت محسوب می شود. از شهید مطهری است که می فرمایند اولین ازدواج اولین مرحله خروج از خود طبیعی فردی و توسعه پیدا کردن شخصیت انسان است. بعد از ازدواج وقتی می خواهیم کار کنیم، برای من تنها نیست، اون من تبدیل به ما می شود، به طوری که انسان به سرنوشت خانواده علاقه من تر از تا به سرنوشت شخص خودش و رنجی برد تا اونها در آسایش باشن. این یک درجه از خود است. لذا ازدواج عواطف لطیف انسانی را به خروش می آورد. در حقیقت عشق به همسر و سپس فرزندان سبب رشد عاطفی فرد متأهل می شود. کامل شدن ایمان یکی از دروازه های ورود شیطان به ذهن و روان آدمی، غریزه جنسی است و ازدواج عامل تسکین اون نیاز است. از رسول گرامی اسلام است که فرمودند هر جوانی که در آغاز جوانی خویش ازدواج کند، شیطان فریاد برمی آورد ای وای ای وای، دو سوم از دین خود را از دست برد، من در امان داشت. پس این بنده باید در یک سوم باقی مانده تقوای الهی پیشه کند. خب با این پیان بریم که مسئله ازدواج یک مسئله بسیار مهمه که علاوه بر بعد فردی دارای بعد اجتماعی هم هست. متاسفانه پاره از مسئولین ما به این مسئله عنایت لازم را نداشتن و زمینه های ازدواج رو در پی انقلاب فراهم نکردن. ما مستحضریم که ازدواج سه ضلع اساسی داره: اشتغال، مسکن و در پی اون عقد ازدواج. خب در واقع انسانی که فاقد هر گونه شغل و مسکنه، امکانی که موفق به ازدواج بشه در او بسیار ضعیفه. پس پی بریم که در واقع مسئولین ما بر اساس آیین گران قدر اسلام میبایستی عنایت بیشتری به این مطلب که یکی از مسائل اساسی و مورد تأکید اسلامه داشته باشند. ایجاد آرامش روانی زن و شوهر محرک مثبت برای یکدیگر و هنگام بروز مشکلات همراه و رفیق و حامی عاطفی همند. آنان با پیوند به هم از ناراحتی ناشی از بی‌اعتمادی به آینده میکاهند. شدیدترین فشارها بر اثر از هم گسیختگی روابط خانوادگی پدید میآید. در آمارها آمده است که مرگ همسر 100 درجه، طلاق 73 درجه، زندگی جدا از همسر 65 درجه، مشکلات جنسی 39 درجه و تغییر عمده در روابط به دلیل مشاجرات خانوادگی 35 درجه تنیدگی به دنبال دارد. ارضای نیاز جنسی، رابطه جنسی به نشاط فردی و تسکین دردها و تنش‌های بدن می‌انجامد. این هم برای رفع افسردگی و رسیدن شادمانی و برطرف شدن سستی و عدم تحریک‌پذیری عاملی مؤثر است. حتی تندخویی و خشم را کنترل می‌کنه. ما می‌بینیم که در روابط نامشروع این عکس میشه. چرا؟ چون بلل انسان علی نفسی بسیره ولی علی نمازی، انسان نسبت به خودش واقفه. در واقع همبستری با همسر رو انسان موجبات کمال میبینه، تمام این موارد برش مترتبه. اما در یک همبستری نامشروع انسان علناً پلید بودن این ارتباط که با تمام وجودش لمس میکنه، چون انسان داره یک فطرت، داره یک وجدانه. پس به استقلال از جمله مهمترین تحولات دوران جوانی احساس و نیاز به استقلال از خانواده است. بیگمان ازدواج بهترین پاسخ به این نیاز است، چرا که هم فرد را مستقل میکند و هم همگان این استقلال را به رسمیت میشناسند. تجربه مدیریت با گذر از دوران کودکی و نوجوانی، افراد تمایل دارن افزون بر مستقل شدن از خانواده، مدیریت مجموعه جدیدی را نیز تجربه کنند. ولی هیچ با تولد فرزندان حیطه این مدیریت گسترده تر خواهد شد. بهره‌مندی از حمایت های دوسر انسان تا قبل از ازدواج و به تناسب نیاز خیش از حمایت های مادی و غیر مادی خانواده و بستگان خود بهره‌مند است. با ازدواج و تشکیل خانواده جدید بر تعداد بستگان فرد افزوده شده و فامیل همسر او نیز در زمره بستگان او قرار می‌گیرد. کسب اعتبار اجتماعی ازدواج اعتبار اجتماعی خاصی فرد می‌بخشد. در واگذاری شغل، مسکن، وام و غیره معمولا تعهد یک اولویت هست. مردم نیز برای افراد متأهل احترام بیشتری قائلند. در ارضای میل به جاودانگی، ازدواج و سپس تجربه شیرین پدر یا مادر شدن سبب می شود که انسان با گذر زمان خود را رو به افول نبیند. فرد تداوم حیات خویش را در فرزندان خود می یابد که حاصل دسترنج مادی و معنوی اوست. تسهیل ازدواج در رویارویی با موانع مختلف، آمار سال 95 بیانگر آن است که تعداد 4,423,225 دختر 15 تا 29 سال، یعنی سن متعارف ازدواج دختران در ایران، هرگز ازدواج نکرده و تعداد 5,372,989 پسر 20 تا 34 سال با سن متعارف ازدواج بسان در ایران هرگز ازدواج نکرده در این سال در کشور زندگی می کنند. آمار بالای دختران رسان مجرد نشان دهنده اهمیت آسان سازی و تسهیل ازدواج از جانب دختران، پسران، خانواده های ایشان است. خب و نیازمند تسهیل این امور از سوی مسئولین هم هست. پیامبر گرامی اسلام فقط بر خداوند است. فرد مجردی را که برای رعایت عفاف از حرام الهی ازدواج می کند یاری نماید. حق علی الله عون من نکح الدماء العفاف اما حرم الله. در پژوهشی که در سال 1390 در بین دانشجویان متحل دانشگاه‌های مختلف انجام پذیرفت، موانع ازدواج از دانشجویان به ترتیب اولویت چشم و همچشمی، نداشتن شغل به ویژه برای پسران، اولویت یافتن ملاک‌های ظاهری و انتخاب همسر، پذیرش تأخیر ازدواج پسران از جانب خانواده و جامعه، عدم امکان شناخت طرفین به دلیل تنوع در گرایش‌های فرهنگی و اعتقادی، پوشش نامناسب دختران، کاهش انگیزه ازدواج در پسران، کم جرأت شدن افراد جامعه در معرفی دختران و پسران برای ازدواج، این تفاوت والدین با جوانان در معیارهای انتخاب همسر. تعدادی از موانع ازدواج و راهکارهای برطرف کردن اونها توسط دختر و پسری که مایل به ازدواج هستند عبارتند از اشتغال به تحصیل، تفاوت در سطح تحصیلات، مسائل اقتصادی، خدمت سربازی، طلاق پدر و مادر، سوء سابقه والدین، تفاوت سنی، بیماری والدین، سختگیری در معیارهای ظاهری، باورهای اشتباه، اختلاف نظرهای سیاسی، تفاوت فرهنگی، ازدواج با فرزند سرپرست، مخالفت والدین، نیافتن فرد مناسب، ازدواج فامیلی، ازدواج با سرپرست خانواده، معلولیت، تعداد زیاد جمعیت اعضای خانواده و ازدواج مجدد را می توان بیان کرد. اینک مجملا به بیان هر یک از موارد می پردازیم. اشتغال به تحصیل در این زمینه به نکته های زیر می بایستی توجه کرد. فاصله میان عقد تا عروسی کم بیشتر باشد، شروع ازدواج با مقاطع حساس تحصیلی کنکور امتحانات همزمان نباشد، عروس داماد با دلگرمی و امید یکدیگر را در مسیر تحصیل علم یاریدن، در امور خانه با یکدیگر کمک کنند، قانع باشند، چون که با قناعت میتوان آرامش فکری و روحی بیشتری به دست آورد، به مثال آموزشی و پژوهشی پیشرفت کرد، والدین و خانواده ها از آنها حمایت کنند، کارهای اضافی و غیر ضروری از برنامه روزانه حذف شد تا زمان برای کارهای مهم فراهم شود، میتوان همزمان با هم یا زمانی کمتر در منزل نیست درس خوان، زیرا برخی اوقات درس خواندن این موضوع همتر نوعی بی توجهی به او تلقی می شود. اما تفاوت در سطح تحصیلات از اونجا که امروز سطح تحصیلات برخی از دختران بالاتر از سطح تحصیلات پسران است، باید توجه داشت که ارزیابی و قضاوت درباره چند و چون تفاوت تحصیلات دخترها و پسرها، پسرهای آماده ازدواج باید با عنایت به هوشمندی، کفایت عقلانی، تجارب ارزشمند حرفه‌ای و بینش اجتماعی طرفین انجام پذیرد. مسائل اقتصادی هر چند یک مسئله مهم و واقعیت غیر قابل انکار است، اما آنها نباید مانع ازدواج دانست. باید به خداوند متعال توکل کرد. خداوند در قرآن فرمود این یکون و فقرا یقنهم الله من فضله، آیه 32 از سوره مبارکه نور. اگر نیازمند باشن خدا از بخشش خود آنان را توانگر می سازد. من اینجا توضیح بدم که مقصود این نیست که طرف بیکار و بیار بره و مبادرت به یک ازدواجی کنه که بعدها با یک شکست دردناک مواجه بشه. نه، منظور این نیست. پسران زمین پایین آوردن سطح توقعات شغلی خود بکوشند تا شغل مناسبی بیابند و در این راه از پرداختن مشاغل پاره وقت و نیم وقت امتناع نکنند. دختران نیز به هنگام انتخاب همسر توجه کنند که پسر جوهره کار و قابلیت تأمین امکانات مورد نیاز را داشته باشد. برای ازدواج نباید توقعات بالایی در میزان مهریه و جهیزیه و مسکن داشت. در صورتی که در منزل پدر دختر یا پسر امکانات خلوت مناسب زوج جوان فراهم باشد، میتوان فاصله عقد تا عروسی را طولانی تر کرد تا پسر امکان تهیه مسکن و دختر امکان تهیه جزیه را داشته باشد. در صورت امکان زوج جوان در آغاز زندگی از امکانات مسکن والدین استفاده کنند، بستگان زوج جوان توجیه شوند که به جای هدایای غیر نقدی کم اهمیت هدایای نقدی به آنها اهدا کنند. در صورت امکان والدین دختر برای تهیه جهیزیه فقط به موارد ضروری اکتفا کنند، بقیه هزینه جهیزیه برای تهیه مسکن در اختیار زوج جوان قرار دهند و در تعیین مهریه به شرایط اقتصادی مرد توجه شود و با تعیین مهریه بالا دختر و اساسا خود ازدواج میشه اقتصادی پیدا نکنه. اما خدمت سربازی مانع اساسی برای ازدواج محسوب نمیشه، از ضمن که حمایت های والدین در دوره کوتاه سربازی به اونها کمک خواهد کرد. طلاق پدر و مادر، اگر طلاق پدر و مادر مانع ازدواجش، باید توجه داشت برخی نگران دعواها و درگیری های والدین و تاثیر منفی اون بر دختر و پسر هستند، حال اون که چه بسا دعواها و اختلافات پنهانی و دور از چشم فرزندان بوده. دوم، دین نگران خلأهای عاطفی و زنان طلاق هستند، در حالی که ممکن است این خلأ را پدر بزرگ، مادر بزرگ یا سایر افراد فامیل جبران کرده باشند. برخی نگران تربیت ناصحیح فرزندان طلاق هستند، حال آنکه چه بسا فردی که نگهداری او را بر عهده گرفته به خوبی وی را تربیت نموده باشد. اما سوء سابقه والدین نیز مانع از ازدواج فرزندان نیست، اما در این زمینه بررسی و تحقیق ضروری است. اگر سایه بدنامی، اعتیاد، انحراف اخلاقی، بزهکاری یا حبس والدین زندگی آینده را تهدید می‌کند، برای اطمینان بخشی به طرف مقابل باید توضیح داد که شخصیت او متمایز از فضای حاکم بر خانواده است. تفاوت سنی، اگر دختر و پسر رشد فکری مناسبی برای زندگی مشترک دارند، نباید ازدواج آنان به تأخیر بیفتد. ازدواج در اوایل جوانی صعب می‌شود تا افراد از نعمت‌ها و برکات ازدواج زودتر بهره‌مند شوند و پیش از آن که شخصیت آنها قالب محکمی پیدا کند در کنار یکدیگر رشد کنند. بیماری والدین چنانچه کسی به دلیل بیماری پدر یا مادر یا هر دو مجبور به مراقبت از آنها باشند، نباید ازدواج را به تأخیر بیندازد، چرا که ممکن است فرصتهای ازدواج مناسب را از دست بدهد، ضمن آنکه پدر و مادر نیز از تأخیر ازدواج فرزندشان رنجیده خاطر خواهند شد. سختگیری در معیارهای ظاهری هیچ فردی زیبایی مطلق ندارد، از این رو باید هر طبق خود را نسبت به زیبایی همسر تعدیل کرد. زیبایی امری شدنی و فردی که برای ازدواج انتخاب میشه با آرایش لباس و غیره زیبا خواهد شد. تمام قدرت زیبارویان زیبایی واقعی ندارند و در صورت محو پیرایه‌ها و آرایش‌ها هرگز مورد پسند نخواهند بود. زیبایی امری ترکیبی چه بسیار دختران خوش سخن و خوش اخلاق و پسران مهربان و فهمیده که پس از اندکی زندگی مشترک در چشم همسر خود زیباترین جلوه خواهند کرد. زیبایی نسبی چه بسا دختری در چشم پسری زیبا جلوه خواهد کرد که مادر پسر در معصوم خواستگار او را نپسندد. زیبایی زیاد دختری پسر برای کسانی که نسبت به برخورد جنس مخالف با همسرشان غیرت و حساسیت زیادی دارند چه بسا گرفتاری ایجاد خواهد کرد. گاهی زیبایی همسر صاحب غرور تکبر و فخر فروشی او میشود که این امر زندگی مشترک را تلخ و تحمل ناپذیر خواهد ساخت. اما باورهای اشتباه، برخی از باورهای نادرست در زمینه ازدواج، یک ترس از محدود شدن آزادی های دوران مجردی است، دوم ترس از مشکلات زندگی، سوم مقایسه با دیگران و چهارم تأکید بر ازدواج خواهر بزرگتر. هر کس باید خود را فقط با توانمندی ها و محدودیت های خود مقایسه کند تا با رسیدن به سطحی از خودشناسی تصمیم مناسبی برای ازدواج بگیرد. اما در ارتباط با تأکید بر ازدواج خواهر بزرگتر، در این گونه موارد ازدواج خواهر کوچکتر قبل از خواهر بزرگتر باید به گونه‌ای صورت گیرد که موجب سرشکستگی وی نشود. اختلاف نظرهای سیاسی، اختلاف در ایده‌های سیاسی مانع ازدواج نیست اگر دختر و پسر در کلیات اعتقادات سیاسی با هم مخالف و در تضاد نباشند، هر دو یا یکی از آنها تعصب سیاسی نداشته باشند، دیدگاه سیاسی خود را و مسائل زندگی خانوادگی در نیامیزند و تفاوت فرهنگی فرد در صورتی که قدرت انتباه و شرایط جدید و متفاوت را دارد این ازدواج را پذیرد. فرد قبل از ازدواج با فرهنگ و آداب رسوم طرف مقابل به خوبی آشنا شود تا با رعایت اون مانع ایجاد اختلاف با وی یا خانواده و بستگان او گردد. سوم، اگر سطح تفاوت فرهنگی بسیار بالا بود، این ازدواج چندان مناسب نیست، زیرا بیشتر اختلافات ناشی از تفاوت اعتقادات و رفتارهای برخواسته از فرهنگ فرد است. ازدواج با فرزند تکثر پرست، در ازدواج با فرزند تکثر پرست باید توجه داشت او از وجود یک سرپرست محروم بوده است، از این رو به توجه عاطفی نیاز بیشتری دارد. ممکن است به دلیل نبود آلودگی پدرانه، الگوی پدرانه یا مادرانه، همسر نیاز به زمان داشته باشد تا نقش مردانه یا زنانه را به خوبی ایفا کند. اما مخالفت والدین در صورتی که پدر یا مادر با ازدواج فرزند مخالفت کنند، آغاز زندگی مشترک با اضطراب و تنش همراه خواهد شد. بهتر از فرد علت مخالفت اونها را جویا شود و به دلایل اونها بیانشد. شاید آنان دلایل منطقی و موجهی دارند. از فردی که دلایل او را درک می‌کند و این پذیرد و بر پدر و مادر و نیز نفوذ دارد استفاده کند تا میانجیگری نماید. برای متقاعد کردن پدر و مادر، ابتدا هر یک را که کلام دختر یا پسر نزد او نافذتر است با خود همراه سازد، بر محبت و احترام خود به آنها بیفزاید تا محبت و رضایت آنها بیشتر جلب شود. اما نیافتن فرد مناسب امروز به دلیل کمرنگ شدن ارتباط‌های فامیلی، کاهش مهمانی‌های دست جمعی و صمیمانه و نیز کم شدن احساس مسئولیت بستگان، دوستان و آشنایان در معرفی دختر و پسرهای همسر، یکی از موانع ازدواج نیافتن فرد مناسب است. به عنوان مثال، پسر ولو شغلی پاره وقت یا بعد از شیوه ارتباطات اجتماعی و از همه مهمتر اخلاق فردی خود را بهبود بخشد، موجب بالا بردن شایستگی‌ها می‌شود و حضور فعال در اجتماع سالم، حضور اجتماعی بستری مناسب برای انتخاب شدن است. گذشته از این، حضور صمیمانه در جمع بستگان که علاقه ویژه‌ای به انسان دارند و کمک به آنها سبب جلب رحمت الهی شده و موجب دلنگرانی آنان نسبت به سرنوشت فرد شد، چه بسا زمینه ازدواج او را فراهم سازد. از امام کاظم، امام هفتم شیعیان جهان است که فرمودند در قیامت سه گروه در سایه رحمت الهی هستند و خداوند آنان را در سایه عرش خیش قرار می‌دهد. یک گروه کسانی هستند که برای ازدواج مسلمانی وساطت کنند، که متأسفانه این امر به دلیل خودبینی‌ها و خودخواهی‌های ما و احتمالهایی که در آینده میگیم که مسئله به گردن ما بیفته خیلی کم شد، در حالی که من میتوانم دو نفر رو معرفی کنم که ما تحقیقات با خودتان دنبال تحقیقات مکفی و ضمن نظاره به رفتار یکدیگر و حتی مراجعه به مشاورین قبل از ازدواج که متاسفانه این مسئله در کشور با خیلی کمرنگ و یا بیرنگ میتوانیم با هم ازدواج کنیم و یا ازدواج نکنیم. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند اون مباش که نشین داشتین. ازدواج فامیلی از ازدواج فامیلی نباید نگران بود، چه بسا در این ازدواج ها تناسب بیشتری وجود داشته و حمایت های فامیلی نیز بیشتر صورت گیرد. در ازدواج فامیلی باید به این نکات توجه شود، از مشاوره ژنتیک رفتن نشود، ازدواج به اساس انتخاب عاقلانه انجام شود، نه فقط پیروی از آداب و رسوم. اما ازدواج با سرپرست خانواده، اگر دختر یا پسری به سرپرست مادر و خواهر و برادرانش از ازدواج میکند، در صورتی که قدرت تحمل بالایی دارد پیشنهاد ازدواج را پذیرد و پس از ازدواج بر صبر و مدارای خود بیفزاید. از ابتدا تا حد امکان مسکن خویش را مستقل از مسکن خانواده همسر قرار دهند، بکوشند تا از برکات ارتباط نزدیک با خانواده همسر بهره‌مند شوند و مشکلات پیش آمده را به خوبی مدیریت کنند. اما معلولیت مانع ازدواج نیست. پیش از ازدواج با پزشک معالج معلول مشورت کرد و از تمام مشکلات جسمی و روحی و نیازهایش مطلع شود. با افرادی که با این گونه معلولان ازدواج کردن مشورت نمود و تجربه آنها استفاده کند. به ویژگی‌های اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی خانواده معلول توجه کند. او را به سبب معلولیت تحقیر ننموده و ازشای مختلفی را که معلول دارد به خوبی ببیند، سیاست داشته و صبور باشد. اما تعداد زیاد جمعیت اعضای خانواده مانع از ازدواج نیست. در خانواده های پر جمعیت فرزندان معمولا از روابط عاطفی بیشتری بهره مند می شوند، زیرا علاوه بر محبت پدر و مادر، طعم مهر خواهران و برادران را می چشند. افراد قانع تر و سازگارتری هستند، تعامل اجتماعی این گونه فرزندان بهتر است و توان مدیریت بهتری برای مسائل خود دارند. ازدواج مجدد امروز شاهد تعداد فراوان زنان و مردانی هستیم که به دلیل وقوع طلاق یا فوت همسر مجرد هستند. سرشماری سال 95 بیانگر آن است که در این سال 360,560 زن 30 تا 50 سال و 28,537 مرد در همین سن بر اثر فوت همسر بدون همسر بوده اند. لازمه موفقیت در ازدواج مجدد این افراد اموری چند است. از جمله از زمان طلاق یا فوت همسر حدود 6 ماه گذشته باشد تا تنش‌های روانی پس از طلاق یا فوت همسر از بین رفته یا کاهش یافته و آرامش یا لازمه تصمیم گیری صحیح فراهم شده باشد. در ازدواج دوم شایستگی‌های لازم و معیارهای اصلی ازدواج در نظر گرفته شود. در صورت وجود فرزند باید اطمینان یافت که آیا همسر جدید صلاحیت رسیدگی فرزندان را دارد یا خیر. و در ازدواج مجدد پس از طلاق باید در مورد علت طلاق تحقیق دقیق صورت گیرد و مورد اخرایی که از مناسب ترین افراد برای ازدواج پس از طلاق همسر سابق است. بنابراین اگر مرد یا زن پس از جدایی به این نتیجه که همسرش فرد سالمی با خطاهای جزئی و قابل رفع بوده و خودش نیز اشتباهایی داشته است، تصمیم دارد اونها را اصلاح کند، ازدواج مجدد اون دو با هم مناسب از همون قرآن کریم چار آید و بعولتهن حق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، آیه 228 از سوره مبارکه بقره. و در این مدت شوهرانشان برای بازگرداندن اونها به زندگی مشترک سزاوارترند اگر خواهان اصلاح باشند. اما انتخاب همسر شایسته پس از رفع موانع ازدواج مهمترین مسئله انتخاب صحیح شریک زندگی است. از این رو باید معیارهای انتخاب همسر را به خوبی شناخت. خب تا همینجا جهت جلسه دوم کفایت میکنه. از خداوند سبحان ملتمسانه تقاضا داریم همه ما رو با آموزه های حیات بخش مکتب گرانقدر اسلام به نحو روزافزون آشنا کنه و از طرف دیگه به ما این قدرت تعقل و تفکر رو بده که انتخاب هامان در پی تعقل و تفکر باشه و در هر زمینه ای با ارتباطات احساسی مشاکلی برای خودمان فراهم نکنیم، چون اگر فی الواقع ما به مشاکلمان تأمل کنیم و با تعمق بنگریم، میبینیم که غالبا بر اساس عقلانیت نبوده و متاسفانه عواطف و احساساتی که بعضا ناکافی بوده منجر به بروز یک سلسله مشاکل شده. لذا ما می توانیم از طریق نقل و عقل به یک زندگی مناسب در این جهان دست یابیم که بازتاب اون رو در جهان دیگه ببینیم. در پایان عزیزان رو به خداوند سبحان می سپاریم و آرزوی موفقیت روز افزون جهت این عزیزان را داریم. از درگاه حضرت حی بیچون طلب سعادت و سلامت روزافزون برای همه مردم و شفای عاجل را خواهانیم.